Bismillahirrahmanirrahim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Ve ala ahle beytehi tayyibine tahirine luhdatil mehdiyine al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورف سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواران بزرگوار در این مناسبت و ایام بسیار فرخنده ماه صیام و عبودیت رمضان المبارک آیات و بیانات سوره شریفه نمل را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد الان محضر مبارکتون آیه شماره 16 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. به قسمتی وارد شدیم که خداوند دومین و سومین نام رو در مجموعه 5 حکایت و نامی که در این سوره مبارکه به ناس مطرح شود به میان آورد. داوود و سلیمان. بلغد آتینا داوود و سلیمان علما. از نقطه آغاز می کند خداوند سبحان که نقطه بس شریفی است و اون هم جایگاه علمی این پدر و پسر است. توضیح دادیم تفاوتی در بعض از موارد در بیان شخصیت این دو مرد الهی در قرآن و تورات وجود دارد که گاه گستاخی هایی به ساحت شریف این دو مرد الهی شده است و گاه اتهامات ناروایی رو به داوود و هم سلیمان یهودیان نسبت دادند. اما اشاره شد که این پدر و پسر نقطه آغاز و شروع تلاقی تصدی منصب الهی نبوت و اقتدار و حکمرانی دنیایی هستند، یا به تعبیر امروزی ما نقطه اتحاد و تلاقی سیاست و دیانت هستند در تاریخ بنی اسرائیل. بعدی که نام اینها در تورات امروزین رو عرض می کنم به عنوان شاهان بنی اسرائیل مطرح می شود، چه داوود چه سلیمان در کنار تالوت یا شاول به عنوان 3 پادشاه بنی اسرائیل مطرح می شود. اما در قرآن سبقه و جایگاه این دو جایگاه نبوت است، البته با اقتدار و حاکمیتی که ملاحظه می کنیم. و شاید یکی از عواملی که در قرآن تأکید فزونتری بر سلیمان می شود، چون بدون تردید باید گفت نام سلیمان، تاریخ سلیمان و زندگی این پیامبر الهی نماد کاملی است از حکمرانی معید به تأیید الهی و اون روش های صحیح به اصطلاح نبوت و الوهیت رو پیاده کردن در ضمن حاکمیت دنیوی و فرمان روایی. به همین خاطر قابل تأمل و بررسی است. فرمود به داوود و سلیمان علم دادیم، اما اشاره شد که اینها گفتند الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، علم را از خدا می‌بینند، لذا حمد را هم برای او قائلند، خداوندی که ما را برتری داده است بر بسیاری از بندگان مؤمن، اما چون خداست و او برتری داده است ما از خود چیزی را نمی‌بینیم. مطالع بسیاری رو گفتیم در ذیل این آیه، دیگه من بسنده می‌کنم به گفتارهای پیشین و آیه را آغاز می‌کنم و ورث از سلیمان و داوود. بناست که نام داوود در این سوره مبارکه کوتاه گفته شود، برخلاف سوره مبارکه صاد که اونجا ماجرای داوود و نام او بیشتر گفته می‌شود، اینجا پردازش کار به سلیمان است. به همین خاطر فرمود و به میراث برد سلیمان داوود را، ورث از سلیمان و داوود. وراثت یعنی انتقال ماترک از کسی به کسی. ما ترکه المیت من والد او حق فل وارثه. اگر مالی و حقی از کسی باقی میمانند قطعاً به قانون الهی در تمام ادیان الهی از آن وارثان اوست. حال وارث چه کسانی هستند؟ این تعریف شده است، همان گونه که مثلا میدانید در اسلام طبقات پنجگانه ارث داریم. اولین طبقه این که مطرح است بدون تردید پدر و مادرند و فرزندانند. این اولین کسانی هم که در کنار اینها همسر هم می نشیند. فرمود به وراثت برد سلیمان داوود را. خب اینجا کلمه ورثه، فعل ارث که در اینجا به کار برده می شود، یه معنای حقیقی دارد، یه معنای مجازی. معنای حقیقی همین است که عرض کردم، یعنی انتقال مال و موقعیت مادی به کسی رو ارث می گویند. اما در معنای مجازی ارث ممکنه غیر مال در اون مدخلیت داشته باشه. خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب. امیر المؤمنین فرمود بهترین چیزی که پدران میتوانند، والدین میتوانند به فرزندانشون به میراث دهند، ادب است. این که ادب مرد بهز دولت اوست. والدین میتوانند بهترین میراث رو که تربیت و ادب باشد به فرزندانشون هدیه کنند. خب این ارثه، اما این استعمال مجازی است. کلمه ارث در معنای حقیقی اون ناظر به ماترک مادی است، نه ماورای اون. و اساسا بسیاری از امور قابل میراث نیست، ارث بری در اون معنا ندارد. تصور بفرمایید، علم قابل ارث نیست عزیزان. علم و آگاهی امری است وابسته به درون انسان و قوام به نفس و شخصیت انسان دارد. اینی که گفته میشه از ما تلاعلم الفقی سلامت الاسلام سلمت الله یسدها شیء، هنگامی که یک عالم به تمام معنا جان میدهد و میمیرد، سلمه در دین خدا ایجاد میشود، رخنه ایجاد میشه که پر نمیشه، به دلیل اینکه علمش رو با خودش، آنچه وابسته به نفس اوست، میبرد، مگر اینکه یادمانهای علمی از او باقی مانده باشد، شاگردانی تربیت کرده باشد، مکتوبی، اثری، یه چنین نکاتی رو. و الا علم با عالمان به گور میرود و نهفته می شود. علم قابل ارث نیست، نمی تواند فرزندی از پدر علم او را به میراث ببرد. همان می شود که همیشه خودتون می گید و تبسم می کنید که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این که ارث نیست بالاخره. و گاه هم انسان می بیند خیلی از عالمان فرزانگان، اما متاسفانه در میان فرزندان اونها هیچ کسی از تبار علم و دانش یافت نمی شود. این رو هم می بینیم معلاصف. منصب های الهی هم این چنین است عزیزان، یعنی نبوت و رسالت به ارث داده نمی شود. این چیزی نیست که ارثی باشد. انسانی به یه معیارهایی می رسد که خداوند اون رو به عنوان نبی و رسول برمی گزیند. تا خود انسان به این مقام نرسد، به ژنتیک و دی ان ای و امثال اینها کسی رسول و نبی نمی شود. منصب امامت همینطور. اینها یه ویژگی هایی است که به شخص خود انسان وابسته است. این مال نیست که امروز سند این فردا به دیگری منتقل شود، از کسی که جان داده است مردریگی به دیگران به تعبیر پارسیان منتقل شود. خیر، اونی که منتقل میشه به معنای ارث لغوی، به معنای حقیقی کلمه ارث، مال و ملک و این موقعیت ها و امثال ایناست. حتی این روشی که متداول بوده است متاسفانه، سلطنت های موروثی، خب چه محکومیتی این ملت دارند که اگر بالاخره در نسل دودمان این سلطان حاکم یک فرزندانی میان که اینا هیچ لیاقت و قابلیت و حکمرانی ندارند، اینها بر گرده ملتی سوار شوند. اینها یه ظلمی بوده که بشریت میشده و مورد قبول نیست و جایگاهی نداره. حتی من یه مقداری نزدیکتر بیام خدمت دوستان عزیز، خب یکی از سنت‌های بسیار شایسته و زیبایی که عمل میشه در میان مؤمنین سنت وقف است. این بالاخره مالی تحبیس الاصل و تسبیل و سمره، این تعریف وقفه. اصل مال رو حفظ میکنیم، قابل انتقال و فروش نمیشه، اما منافع اون میماند و دیگران بهره میبرن، جاودان خواهد بود. این تعبیر میراث جاودان هم گاهی میکنند از وقف، این به عنوان وقف. اما در این موقوف ها ببینید در این وقف نامه هایی که نوشتن، این واقف نوشته است تولیت با خود بنده است و بعد از واقف تولیت نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، مثلا با اولاد ذکور است. خب حالا این اولاد ذکور اصلا صلاحیت تولیت این موقوفه رو و جنس این موقوفه رو دارن یا ندارن والله اعلم. خیلی هاشون میان و میراث خاران تبدیل میشن به موقوف خاران و چه کارها و چه مسائلی انجام میشه. اما اگر ویژگی هایی نوشته بشه، کسانی که این خصوصیات رو دارند میتوانند در میان فرزندان به اصطلاح متولی باشند. یعنی میخوام بگم عرض کنم خدمتون این موقعیت ها که حتی ما ممکنه بعض از این موارد رو رنگ و بوی شرعی هم میزنیم و به ارث منتقل میکنیم، اینها درست نیست. اینها جایگاهی ندارد مگر با ویژگی های خودش. آنچه در اینجا مطرح است و ورث سلیمان و داوود، سلیمان نمیتواند منصب مقام نبوت رو از داوود به میراث ببرد مگر خود او به جایی رسیده باشد که ابلاغ نبوت و رسالت خدا برای شخص او زده باشد که این چنین است. پس این ربطی به ارث نداره. اونی که ارث در اینجا مال و ملکه، یعنی اون موقعیت ظاهری است و مالی است که سلیمان از داوود پدر به میراث میبرد، که در این جهت تفاوتی نیست. این خاطره غم انگیز رو عزیزان نوعاً شنیدید، گاهی هم در مناسبت‌های خاصی که بوده است در ایام فاطمیه. بنده این رو متذکر شدم در خطبه فدکیه که وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از استشهاداتی که داشتند همینجا به این آیه شریفه و امثال این آیه بود. هنگامی که حکم ممنوعیت ارث برای وجود نازنینشون از سوی دستگاه خلافت صادر شد، فرمودن چه حکمی است که شما مطرح میکنید؟ این حکم مخالف قرآن است. استناد شد به سخنی و روایتی که گفته شده است، یه نفر این رو نقل کرده است پیامبر که نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه. ما انبیا ارث نداریم، اون چه میگذاریم صدقه است، برای امت است و برای وارثانمون نیست. خب حدیثی، سخنی که یک نفر اون رو نقل میکنه بهش میگن خبر واحد. این میخواد بیاد مقابل ده ها آیه قرآن بیستد. حکم اون چیه؟ فضربوها الان جدار. پیامبر فرمودن سخنی که مخالف قرآن از من نقل شد به دیوار بکوبید، این رو نپذیرید و قبول نکنید. صدیقه طاهره فرمودن چطور میخوان خلاف خدا، حکم خدا و کلام خدا سخن بگویید؟ یبن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک بلا عرصه ابی. دران خطبه یا آتشین فدکیه این جملات رو بازگو فرمودن. چطور شما از پدرانتون میخواد ارث ببرید؟ من نه. آیا شما میخواید به کلام خدا استناد کنید؟ این کلام خدا، به سخن پیامبر، این سخن خدا، سخن رسول خدا. و اونجا هم این آیات رو صدیقه طاهره با تسلط کامل 7-18 تا آیه ارث قرآن رو بازگو فرمودن. خب پس بنابراین و ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود میشود و این ارث به تعبیر ما ارث مال و ملکی است که حاکمیت اون به دست سلیمان خواهد رسید. ورث سلیمان و داوود. و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. و گفت گوینده کیست؟ سلیمان. ای مردمان علمنا منطق الطیر، ما آموخته شده ایم، به ما فرا داده شده است منطق طیر. مطلب بسیار دقیق و ظریف و زیباست. گام به گام، قدم به قدم انشاءالله پیش میریم در پس. خب سلیمان الان حکمران شده است، فرمان روایی است الهی که مقام نبوت هم دارد و در یه جایگاه ممتازی قرار گرفته است. ابتدا ملاحظه میکنید که در یه معرفی برای جامعه از فرصتها، موقعیتها، شرایطی که دارد و به بیان زیرکانه مبانی حاکمیت و حکومت خودش رو میخواد با جامعه همون ابتدا در میان بگذارد، مرور کند و مردمان رو متوجه و ملتفت این مسائل کند. لذا میگوید که ایها الناس، خطاب خطاب عمومی است به تمام کسانی که رعیت این حاکمیت و حکومتند. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. باز هم ملاحظه می‌فرمایید که از چه شروع می‌کنه؟ از علم شروع می‌کنه. این حاکمیتی است که گستره علمی وسیعی دارد، حکومتی است که پشتوانه اون علم و آگاهی و اطلاعات وافر و کامل است. خیلی قابل توجهه، یعنی دو نکته اساسی رو به عنوان زیرساختای حاکمیتی خودش سلیمان مطرح میکنه. یکی علم، در ادامه میبینیم دومی قدرت کافی است که بتواند این علم رو به منصه ظهور برساند و پیاده کند. یعنی دانایی و توانایی رو به عنوان دو شاخصه اصلی برای حاکمیت خودش که از دل اینها عدالت فرضی در میاد. چی در میاد که در آیات بعدی میبینیم و مشاهده میکنید انشاءالله. علم نامنطق تیر، صیغه‌ای که به کار برده میشه جمع علمنا، نا یعنی ما، به ما آموخته شده است، به ما فراداده شده است، منطق طیر. حالا منطق طیر رو عرض میکنم، این علمنا الان سلیمان در مقام بیان شخصیت خودشه، داره خودش رو مطرح میکند یا خودش و پدرش. این دو احتمال هست، یعنی ممکنه بخواد بگوید من و پدرم چنین ویژگی هایی رو داریم، جمع به کار میبرد. یا نه دیگه داوود تمام شد، ورث سلیمان و داوود، الان روز روز سلیمان است و حکومت سلیمان و زبان اوست، پس چرا جمع به کار میبرد سلیمان؟ چرا میگه علمنا؟ چرا نمیگه علم تو؟ خب استهزار دارید، در کلام عرب متکلم وحده میگه اکل تو، خوردم. اگر با هم باشیم میگیم اکلنا، خوردیم. جمع به کار برده میشه، اون نا برای جمع به کار برده میشه. خاطر مبارک عزیزان هست، هنگامی که به این بحث در قرآن کریم به آیاتی رسیدیم در مورد ذات پروردگار، ماه مبارک رمضان و دلهامون کم کم داره آماده میشه برای اون شبهای عظیم خلقت و آفرینش الهی که انا انزلناه فی لیلت القدر. انا نا به کار برده شد، ما نازل کردیم، ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. بعد اونجا سوال میشه همیشه دوستان جوان نوجوان، این نا ما کیه که خدا مطرح میکنه؟ خدا که جمع نیست، خداوند که قل هو الله احد. اونجا جواب اینه که اولا خدا خارج از جمع و مفرده، خداوند نه مفرده نه جمع. چرا؟ چون عدد نیست که خدا معدود براش بیاریم. خدا اگر میگیم قل هو الله احد، نه اینکه خدا یکی هست و دوتا نیست، اینو همیشه اشاره کردیم، احدیت به معنای یکتاییست، بیمانندیست، نه یکی بودن. اگر گفتید یک بعدش دو میاد، قبلش صفر میاد، سلسله اعداد میاد، خدا جز عدد نیست که. یک گفتن شرکه، یکتایی خداوند ملاک است. انما الهکم اله واحد. اون یکتایی بی همتایی لم یکن له کفوا احد، خداوند سبحان است که مطرح می شود در این موارد. اما نکته ظریف‌ترش اینجاست که کلمه جمع و نا همیشه برای جمع نمی آید. گاه این نا که گفته میشه جنبه به اصطلاح المفرد المطاع دارد، یعنی گاهی یه نفره، اما کجا یه نفر؟ یه نفری که انگامی که دست تکان می دهد همه بر می خیزند، اشاره می کند می نشینند، با نگاه او جماعتی برکت در میان، به امر او گروهی می نشینند و بر می خیزند. یه نفر نیست، این همان است که سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به صد هزار. این همان است که خداوند ابراهیم رو در قرآن امتن قانتن، امت می نامد ابراهیم رو در قرآن. گاه ما یه افرادی داریم که اینا هرگز فرد نیستن، اراده اینها، رأی اینها، نظر اینها، امر اینها، فعل اینها اصلا موج به راه می اندازن. اینها رو جمع به کار می برن در کلام عرب، اینها رو مفرد به کار نمی برن. این میشه المفرد المطاع. خب سرآمد این استعمال مربوط به کیست؟ مربوط به خود ذات احدی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون خدایی که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، دیگه برای ذات احدیت اگر به ناز جمعی به کار برده بشه باید برای خداوند سبحان باشه. لذا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پنج تا جمع میگه که بخواد بگد ما خودمون قرآن را خودمون نازل کردیم چنین و چنان، با تمام اقتدار و قاطعیت جمع به کار برده میشه به درون منصب بالا. این رو در عرف سیاسی هم میبینید، در کلمات سیاسیون از دیرباز، نه سلاطین گذشته، امروز هم دیده میشود ما چنین گفتیم، ما گفتیم که این پروژه این چنین باشد، ما این چنین کردیم. این کلمه جمع رو میبینید کسانی هم که در عرف سیاسی خودشون رو صاحب یه اقتداری و قدرتی میبینن و رأیشون نافذه، همین الان هم در زبانهای مختلف باز هم به صیغه جمع سخن میگویند. پس ممکنه اینجا مراد خود سلیمان باشد، اما در اون جایگاه بلندی که قرار دارد. یا ایها الناس علمنا، به ما آموخته شده است، منطق الطیر. خب من قبل از این که باز منطق الطیر رو بخوام خدمت دوستان بگم که چی داره جناب سلیمان میگه، یه ابهامی رو از ذهن مبارکتون رفع کنم. آغاز کار و دعوت و حاکمیت و حکمرانی سلیمان، احساس میکنید خب علمنا و یا ایها الناس و ما آموخته شدیم و ما منطق الطیر میدانیم، یه کمی احساس نمیشه که اینجا لافظ خود زدن دیده میشه؟ یه کمی این حس دست نمیده که یه مقداری حالت اقتدار در کلام و سخن شنیده میشود از این پیامبر الهی؟ خب این نکته بسیار قابل توجهی است، در گوشمون تنین میندازه سخن دلنشینه صاحب کلام حکیمانه الهی امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو، اونجا که فرمود تزکیت المرء نفسه قبیح، این که انسان بخواد خودش رو به ستایت قبیح است، این که مشک آن است که خود ببوید نه این که عطار بگوید. بنا نیست انسان تعریف خودش رو بکنه. بعد چی میشه با این موارد و مشابه این که در قرآن میبینیم، از زبان خود امیرالمؤمنین میبینیم، از زبان وجود ناظرین خاتم انبیا و محمد مصطفی؟ میشنوید وجود مبارک امام هادی علیه السلام شروع میکند زیارتی رو میخواند برای پدران بزرگوارش که امروز در دست شما یه مجموعه وزین و سنگین امام شناسی، زیارت جامعه کبیره. این همه فضل و موقعیت و مقام در این زیارت شریفه دیده میشه. آیا اینها ستایش نیست؟ اینها ممکنه تو ذهن بیاد. فرمود تزکیت المرء نفسه قبیح، ادامه‌شو بخونید. الا ما یعرف بهی قدرو، مگر آن که بنا باشد که معرفی باشد از اون قدر، جایگاه، منزلت و کاری که انجام شده که جامعه منتفع بشه. ببینید به عنوان نمونه عرض میکنم، این شخصیت رو در نظر بگیرید که زحمت کشیده، به تعبیر قدیمی ها دود چراغ خورده است، این مراتب علمی رو طی کرده است، یه موقعیت عالی علمی کامل و جامع و انسان ساز دارد. حالا دیگه میگه من نباید بازگو کنم که چه میدانم چه میدانم، دهان میبندم. حالا اگر یه وقتی تصادفاً کسی دونست که من چیزی بلدم، خب خوبه، خواهم گفت. هیچ فایده‌ای بر این عالم مترتب نمی‌شود. این نمیشه اون عالمی که پریشب میگفتیم، دیشب میگفتیم عالمون ینتفع الناس به علم خیر من سبعین الف عابد، عالمی که مردم از علمش استفاده میکنن از 70,000 عابد فضیلت و جایگاه بالاتری دارد. چرا؟ چون صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست اهل صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار نمودی زان این فریق را؟ گفتن گلیم خیش بران میکشد ز موج، این سعی میکند که بگیرد غریق را. عالمی که بتونه جامعه رو کمک کند و خیر او به اجتماع برسد مهم است. این انسان زحمت کشیده به اصطلاح کاملا تلاش علمیشو کرده و گنجینه از علم شده، باید علمش رو به جامعه عرضه کنه، خودش رو معرفی کنه، در اختیار جامعه مردم در این حوزه ها اگر مطلبی بود، سوالی بود، بله این مراحل علمی ماست، این رزومه ماست، این کار ماست، میتونید مراجعه بفرمایید، در خدمتون هست. این وظیفه گفتنش. گذشته از این که فراتر از این، اولیاء خدا وقتی توصیف میکنن خودشون رو، عزیزان مانند سلیمان خودشون رو توصیف نمیکنن، بلکه چی رو توصیف میکنن؟ خدا را توصیف میکنن، چون خودی باقی نمونده، خدا میداند که خودی باقی نمونده براشون. اینا از خود نمیگن دیگه، اینا گذشته، تموم شده، فنا شدن خودشون. اون چرا که میبینن و به وجه کل باقی بعد فنا کل شی رو دارن میبینن و دارن توصیف میکنن و تعریف میکنن، نه شخص خودشون رو تعریف کنن. فاما به نعمت ربک فحدث، اینا دارن حدیث نعمت خدا میگوین، نه حدیث جمال و کمال و شخص خودشون. اینو عرض کردم که ممکنه در لابلای این سخن باز هم بشنویم این شیوه کلام و این ذهنیت ایجاد نشه. خب حالا چه چیزی رو به عنوان اولین ویژگی حکمرانی خودش میگه که خداوند به او عنایت کرده است؟ علمنا، آموخته شدیم ما. این دایره علم رو که در آیه قبلی هم آمد میخواد توسعه بده. ما مبنای کارمون در این حکمرانی و حاکمیت یه وسعت علمی است، یه آگاهی های جامع. من جمله ما آموخته شدیم منطقه تیر. باز تأکید میکنم فعل مجهوله، ما نرفتیم یه جایات بگیریم، نرفتیم مدرسه دانشگاهی. نه، این علمی که میخواییم بگیم مال مدرسه و دانشگاه نیست، از اونهاییست که خدا عنایت میکند. منطقه تیر، کلمه منطق مصدر است به معنای نطق، یعنی سخن گفتن. تیر هم که یعنی جنس است و میرساند، یعنی پرنده. منطقه تیر، ما منطقه تیر به ما آموخته شده است. خب بسیار بحث خاصی رو داره این مرد الهی مطرح میکنه، حاجت به توضیح هست. عرض کردم کلمه منطق با نطق برابر است. خب شما میگید کلام، میگید قول، میگید نطق، اینها با هم فرق داره؟ بله فرق داره. شما در سخن الهی میگید از قال ربک للملائکه، خدا قال، میگید که خداوند گفت. قول رو به خدا نسبت میدهیم ما، اما هیچگاه نطق به خدا نسبت داده نمیشود. نطق الله نداریم، اما قال الله تبارک و تعالی داریم. خدا قول دارد اما نطق ندارد. چرا؟ چه نکته ای تو نطق هست که اینجا به کار برده میشه، در مورد خدا به کار برده نمیشه؟ تفاوت این دو معنا چیست؟ کلمه نطق گویشی است که صدا دارد، یعنی هنگامی که الان عرائز بنده این بازدم به تارهای صوتی داره میخوره، میاد تبدیل میشه به اصواتی که عزیزان دارید میشنوید، اسم اینها نطقه. الان ناطق گوینده میشه، ناطق، ناطق کامل چخان باشی بود، بر سر خانش دهر آشی بود. ناطق، توجه دارید؟ قائل، قول، لازمه ی قول صوت نیست. قال الله، خداوند صوت نداره. خداوند مطالب خودش رو، کلام خودش رو به قلب رسولان خیش، در گوش جانشون فرو میبرد. صوت و نطق نداره ذات مبارک، ذات احدیت. اما نطق صدایی است که در خارج شنیده می شود. اینو خوب دقت کنید. اموال رو تقسیم می کنید در جهت حقوقی به دو بخش، می گید اموال صامت و اموال ناطق. به پول و دلار و ارز و پوند به اینها می گید چی؟ به خونه و اینها می گید اموال، اینها صامتند. اما به حیوانات و احشام و اینها گفته می شه اموال ناطق. این در عرف حقوقی تقسیم بندی میشه، تقسیم بندی میشه، الا چند مشخصه. پس نطق یا چنین چیزی است. علمنا منطق الطیر، ما منطق طیر رو میدانیم، یعنی ما میدانیم صدای پرندگان، نه طیر. اینجا مراد طیر فقط پرندگان نیست، چون بعد میبینیم مورچه سخن میگوید. مورچه از پرندگان نیست، مگر بعضیا توجیه کنن بگن مورچه بالدار بوده است. نه، این نیست، بلکه منظوری نخواهد بود مسلم، بلکه اینجا پرنده رو مطرح می کند به دلیل اینکه فرادست بودن پرندگان است. و طیر صافات، اون پرندگانی که فراترن، نه حیواناتی که پیش رو هستن، اینا که بدیهی است. یعنی زبان پرندگان و زبان حیوانات می دانیم، منطق طیر. خب نکته بسیار ظریف این است که عزیزان من استهزار دارید. نگاه قرآنی ما این است که مجموعه جهان آفرینش شعور ویژه خودش رو دارد. مجموعه جهان آفرینش، یعنی خداوند هیچ پدیده رو خلق نکرده است الا شعور لازم رو برای جایگاه خودش. و اوحا فی کل سماء امرها، در هر بخش از خلقت خدا وحی لازم رو کرده است. ولو اینکه زنبور عسل باشد، که و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، زنبور عسل باشد که خدا به او وحی کند. خاطر باراکتون هست در بحث تسبیح این رو به چه گستردگی من مطرح کردم، به خصوص در سوره مبارکه اسراء. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ پدیده ای نیست تو خلقت الا این که تسبیح خدا دارد، اما شما فقه تسبیح این پدیده ها را نمی کنید. تمام اجزاء خلقت ما اعتقاد به شعورشون داریم عزیزان، اما شعور در حد خودشان، در اون حدی که خداوند برای اونها قرار داده است برای این مجموعه. حیوانات شعوری دارند که این شعور رو گهگاه ما از اون نقطه ابتدایی و سطح نازلش ممکنه متوجه بشیم تا سطوح فراتر از اون، بر اساس اون توانمندی هایی که خدا به اینها داده است. یعنی بالاخره اگر دقت کنید بعضی از حیوانات به لحاظ فیزیکی و ظاهری بسیار خوب توانایی بالاتری از ما دارن. نسخه‌ای میکنم، این مثال رو به کار میبرم. فرزند آدمی در 15 سالگی 14 سالگی به بلوغ میرسد، اما بچه گربه به 3 ماهگی به بلوغ میرسد و بوزینه میمون در 3 سالگی به بلوغ میرسد فرزندش، اما فرزند انسان 15 سالگی به بلوغ میرسد. خب گاه میبینید گوش، چشم، بقیه حواس و توانایی ها و قدرت های مورچگان را چو بود اتفاق شیر جیان را بدرانند پوست، قدرت مورچه و توانایی مورچه کجا و توانایی وزنبرداران بزرگ ما کجا؟ خیلی قوی ترن مورچه ها از اینها، به نسبت جسمشون وزنی که برمیدارن چند برابر وزن خودشون برمیدارن. حالا بگید شما یه قهرمان ما بیاد 10 برابر خودش برداره، حالا 400 و عرض به خدمتون 60 خوردی 70 خوردی رو زدن، رکورد جهان رو در دست گرفتن، این 2 برابر وزن خود این وزن بردار بالاخره قدی بیشتر میشه و بیشتر از این نمیشه که این وزن بردار برمیدارد. این رو توانایی حیوانات رو خداوند به گونه ای در وجود قرار داده است مطابق نیاز و کار و شأنی که دارند. حالا تو این توانایی حیوانات، شما توانایی ارتباط دارید، اینا با هم رابطه دارن، ارتباط دارن. عرض کردم سطح نازلش رو عرض میکنم، این صداهای مختلف و پیامهای مختلفی که این موجودات در جفتگیریشون، در نیازشون، در صداهای متفاوتی که از درد دارن، از ارتباط با هم دارن که کاملا متوجه میشیم این رو. بالاخره حسنک کجایی؟ حسنک دوان دوان آمد رو میدانیم. بالاخره صدا زدن این حیوان وقت گرسنگیش یه صداست، صدا زدنش وقت سیریش یه صداست. هنگامی که صدا میزند، که بچهش رو صدا میزند، در فراق بچهش حنین فرزند داره یه صداست. هنگامی که داره میگریزد یه صدا میزند این حیوان. این پیامهایی که دارد میدهد، بازگو میکند، نطقی که دارند این حیوانات که در جای خودش محفوظ. اما بحث این نیست، بحث فراتر از اینه. چون حیوانی رو میبینیم و پرندهی رو میبینیم که سفیر و نماینده سلیمان میشه، یعنی بحث شعور بیشتر از نطق و ارتباط حیوانات است و پیام‌ها و مرزهایی که ممکنه این حیوانات بین خودشون برقرار میکنن. بالاخره ببینید اون داستان خاطرتون هست، آسیابان و این آمدن سگ امشب درون خوابیدن، زیر سایبان خوابیدن و میانه های شب چه اتفاقی افتاد؟ پشت در به خانه جناب شیخ ماند، اما در به خانه رو بست آسیابان، سگ هم رفت درون خوابید. خب این بالاخره مثل یاهو بدر داره کار میکنه این حیوان، این داره پیشبینی هواشناسی میکنه، این داره تشخیص میده که امشب باران میآید یا نمیآید. این چه شعوری است که این سگ داره به این حیوان داره؟ این چه شعوری است که بسیاری از حیوانات زلزله رو الان پیش بینی میکنن، اما پیش بینی های ژئوفیزیک ما پیش بینی نمیتواند بکند، اما این حیوانات دارن پیش بینی زمان زلزله میکنن از ساعت ها قبل. این چه شعوری است که خدا به اینها داده است؟ ما چقدر از این شعور رو در رابطه با حیوانات کشفش کردیم، بهش رسیدیم و ارتباط داریم؟ دنیای عجیبی دارن خود این عوالم اینها و آگاهی ها و شعوری که حالا غریزی به این مجموعه حیوانات خداوند سبحان داده است. منتها اینه که راه ارتباط این با برای انسان چقدر میسور است. ما چقدر ببینید کدی که ارتباطی حیوانات رو میتونیم درک کنیم تا بتونیم بفهمیم، ما چگونه تعاملات حیوانات و تظاهرات رفتاری حیوانات رو متوجه باشیم که از اون برداشت کنیم بسیاری از مطالب رو. و خیلی از دانشمندان و صاحب نظران عمر رو در این جهت گذروندن، به دستاوردهایی رسیدن. یه وقتی گفتم خدمت دوستان، یکی از سفرهایی که من اروپا بودم با دانشمند آلمانی برخورد کردم که میگفت 3 دهه عمرش رو بر مورچه مطالعه کرده بود. میگفت من اون زمان سیلوگراف مطرح بود، دستگاه‌های سیلوگراف. میگفت من با سیلوگراف صداهای مورچگان رو کاملا درک میکنم، امواجشون رو کاملا ضبط میکنم، اما کداشو نمیدونم، کدا ارتباطیشو درک هنوز کشف نکردم. شاید بتونم یه زمانی کدهای ارتباطی رو کشف کنم، بعد بدونم اینا چه پیامی دارن، اینها چه ارتباطاتی دارن و چه رازهایی رو منتقل میکنن همین حیوانات، همون رازهایی که سلیمان در اینجا کدش رو میداند، متوجه میشه و استفاده میکنه و بازگو میکند و یه حجتی نشان میدهد در اینجا که خواهیم رسید به آیاتو. پس قصه قصیه بسیار جدی مهمی است که میفهمد علم نامنطقت تیر، منطقت تیر. به همین خاطر عزیزان در زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، روایات فراوان داریم، نمیخونم، فقط اشاره میکنم. این نمونهش چون مشهدی عرض میکنم از صاحب این بقعه مبارکه طوس، مولانا و مقتدان و ابوالحسن رضا علیه السلام. و علیه السلام گفت با حضرت رفتیم وارد باغی شدیم، یک بار دیدیم که گنجشکی اومد مقابل شاخه ایستاد، داره با یه صدای حزینی سر و صدا میکند و تحرک نشان میداد. حضرت نگاهش کردند، تأمل کردند، به من گفتند فلانی این چوب رو بگیر، این عصا رو بگیر، این چه رو بگیر، برو درون اون خانه، لانه این گنجشک است، ماری داره وارد میشه، بچه های این رو میخواد بخورد، برو اون مار رو از میان ببر و دور کن. رفتم وارد شدم، دیدم همینطور که امام فرمودن، زدم راندم و تمام شد کار، برگشتم. فرمودن این گنجشک به ما پناه آورد و از من کمک خواست برای حفظ فرزندانش و جوجه هاش، این کبوتر یا گنجش مثلا فرض بفرمایید. و بارها در روایت معصومین داریم که همان گونه که سلیمان میدانست این رازها و این کدها رو، ما خاندان هم میدانیم، خدا به ما هم آموخته است. علمنا منطقه الطیر. خب پس تا اینجا جناب سلیمان یه فضای جدیدی رو باز میکنه در حاکمیت و حکمرانی، که در این میدان حاکم این حکومت نه زبان آدمیان میداند و حال روز انسانها در حاکمیت خودش، بلکه زبان حال حیوانات هم میداند. منطقه الطیر. و اوتینا من کل شی، و به ما داده شده است من کل شی، از هر چیزی. و اوتینا من کل شی، این بحث دومیه که اشاره کردم. دو پایه حکومت و حکمرانی خودش و سلیمان، یک دانایی وسیع، دوم توانایی وسیع میداند. قدرت و توانایی، دانایی و توانایی هر دو با هم. و اوتینا من کل شی، و خداوند همه چیز از هر چیزی به ما داده است. کاستی در این حکومت نداریم. خب این رو در آیات دیگر قرآن میخونیم، در تاریخ یهود میخونیم، در تورات میخونیم، در بقیه منابع تاریخی هم میخونیم، و نشانه های اون هم هنوز هیکل سلیمان، بیت المقدس، مسجد الاقصی، قبله نخستین مسلمانان، شاهد و گواه است، معبد سلیمان و ویژگی های خاص، مجموعه قدرتمندی که در اختیار سلیمان بود. صراحتا قرآن بازگو می کند انرژی های مختلفی در اختیار سلیمان بود. و سخرنا له الریح و سخرنا له الرياح، بادها در اختیار سلیمان، غدوها شهرون و رواها شهرون، یعنی از انرژی باد برای جابجایی و انتقال سلیمان استفاده می کرد، به گونه ای که یک ماه را به نصف روز می رفت. قدوها شهرون و رواها شهرون آخر، یعنی یک روز به مقدار دو ماه سلیمان حرکت می کرد. این توانمندی تصرف زمان رو و استفاده از انرژی باد رو در حرکت اون زمان سلیمان داره، یعنی 3000 خورده سال قبل جناب سلیمان در اختیار دارد چنین قدرتی رو. نیروهای مختلفی که در اختیار او هستند، توانمندی هایی که من کل شی خدا به او داده است. جنیان در اختیار سلیمان، سخر له، مسخر شده اند برای سلیمان. موجوداتی که ساختن که آثار اون الان مورد تعجب است. یعملون له معاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. چیزهایی ساختن در ملک سلیمان که شمهایی و گوشه هایی از این رو عزیزان بالاخره خوندید، دیدید در بعض از نمیدونم اکایاتی که مبتنی بر واقعا مستندات صحیح بود از فیلم ها و غیره، درسته آنچرا که گزارش قرآن، گزارش تاریخ و منابع معتبر است. پس مرمان یه ملکی بوده است که به یه جا میرسه که خلاصه خود سلیمان میگه رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا لطف کردی، مرحمت کردی، به من دادی یا بده ملکی را که دیگه بعد از من فکر نمی کنم پیش بیاد برای کسی، و همینطور هم بوده است. یه چنین ملکی با این اقتدار پیش نیامده است برای کس. پس یه نماد کامل حاکمیت الهی مقتدرانه مبتنی بر علم. و حالا از این درون اینها چی بیرون میاد اولین ثمرهشو میبینیم الان عرض میکنم خدمت دوستان. بسیار خوب، این موارد رو گفت. خداوند به ما علم طیر داده است، نطق طیر میدانیم، اوتینا من کل شی. اما سریعاً مجدد وقتی رسوند به این عرش این قدرت و علم رو گفت انهازا لهوال فضل المبین. اما اینی که گفتم باز هم اقرار میکنم این فضل مبین خداست، هیچ از خود ما نیست، هیچ از خود ما نیست. من به دلیل حساسیت این مطلب مایلم که این مایه ها و درون مایه ها به اصطلاح تم های اخلاقی رو بیشتر توجه کنیم عزیزان. ببینید جان مطلب این هاست که این بزرگان دیگه کی میخواد به کجا میخواد برسد؟ به بالاترین مرتبه قدرت و علم که رسیده است با کمال افتخار، با کمال شهامت و شجاعت میگوید هیچ از خود من نیست، تمام عنایات الهی است. یعنی اون اوج توحید عزیزان من اینه که انسان به جایی برسد که اگر بر میخیزد و قدرت دارد میداند که وامدار صفت یا قدیر است. چیزی جز تجلی قدرت خدا نیست، قدرتی در وجود که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر میبیند از یا بصیر است، اگر میشنود از یا سمیع است، اگر حیات دارد از یا حی است، اگر برمیخیزد از یا قیوم است. وقتی به واقع نگاه میکند میبیند که این جلوه صفات خداوند است در جان و جهان که حیات رو رقم میزند و چیزی به حیثیت مستقلی بر خودش قائل نیست و واقعا معتقد میشه بیا هستی حافظ تو از میان پردار که با وجود تو کس نشنود زمن که منم، که با وجود تو کس نشنود زمن که منم. ان هازا له الفضل المبین، هرچه فضل مبین خداست و عنایات الهی است، من چیزی از خودم نمیبینم با تمام این دائره وسیعی که در قدرت و علم گزارش آن رو شمه از اون رو سلیمان بازگو کرد. و اینها نکات مهمی است که با توجه به اینها داشته باشه. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. حالا گوشه های از این قدرت و حکم، حکمرانی و این حاکمیت داره رو میشه. و حشر لسلیمان، حشر شد برای سلیمان جنود و سپاهیانی از جن و انس و طیر. کلمه حشر هشین ره به معنای جمع است، گردآوری است. اما تفاوتی که با کلمه جمع داره اینه اگر یه فضای محدودی از یه جغرافیای خاصی گروهی اجتماع میکنن این جمع است. یک، هنگامی که مردم در جای گرد می آیند با میل و رغبت و حتما دیگه با اشتیاق و با شدت آمده هم جمع است. انشاءالله این فضایی که الان پیش روی حقیر است و افتخار می کنم که در محضر شما بارک عزیزان هستم، اسم این مجموعه ما مجتمع اینها جمع شدند عزیزان در اینجا. اینجا مجمعه، جمع شدند عزیزان. خب از این فضای دور و نزدیک این شهرمون اومدیم گرد همین شبهای رمضان از کلام خدا استفاده کنیم. اما حشر دو ویژگی دارد خلاف این. یک، هنگامی که گردآوری از همه نقاط است. دوم، به گونه ای است که بخواهی یا نخواهی آورده می شوی. نام این حشر است. به همین خاطر به قیامت چه می گویند؟ یوم الحشر، حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. یکیشون رو نمیگذاریم الا این که میاریم، بخواهد یا نخواهد، گر نستانی به ستم میدن. لذا میشه محشر. قیامت مجمع نیست، محشر است. محشری به پا میکند خدا در قیامت. به همین خاطر به سربازگیری میگفتن حشر. این حدیث وقتی گفتم که بعضی از اگه بخونه کسی این حدیث رو اول درست ندانه کمی واهمش میگیره، بالاخره نیمی از جمعیت پویا و فعال جمعیت جامعه بشری زنان. بعد در روایات داریم ان النساء لا یحشرن، زنا محشور نمیشن. ای قول بند خدا خاک عالم، این چه حرفیست که بگیم زنا محشور نمیشن؟ عرض به خدمتون ان النساء لا یحشرن، این مراد از حشر چیه؟ همین معنایی که عرض کردم در حدیث، زنان جبهه و جهاد وجوبی ندارن، اینها به جبهه لازم نیست برن، اینها وجوب نیست براشون که به جنگ و نبرد برن. ان النساء لا یحشرن. پس حشر به معنای جرد آمدنی است که در آن اقتدار و غیره وجود داره و یه جمعیت معتنابه. فرمود و حشر لسلیمان، گرد آمدن برای سلیمان جنود. کلمه جنود میگید سپاه، اما جنود جمع جنده، جند از ارزان جنت گرفته میشه، زمینی که کلن رو میزنید نیشه کلن کج میشه، به میگن ارزان جنت. جندی، جند و جنود به کسانی میگن که این صلابت رو دارن، به نیروهای نظامی که اقتدار کامل اون صلابت لازم رو دارن که در نظامیگری و لیجد و فیهم غلظه، اون غلظت کامل رو و درشتی لازم رو دارن، به اینا چی گفته میشه؟ جنود گفته میشه، جند الله گفته میشه. و خیلی مهمه اینی که احساس میبینید الان تو دنیا سعی میشه در نامگذاری نیروهای نظامی از نامهای استفاده بشه که غرور ایجاد کنه، توانمندی ایجاد کنه، پارتیزان و چریک و کلاه سبز و واکنش سریع و نیروهای نمیدانم ویژه و این اسامی که به کار برده میشه تو زبانهای مختلف، به دلیل اینه که این قدرت و صلابت رو به نیروی نظامی ببخشد. و حشر علی سلیمان جنوده، آنها سپاهیان منظم سلیمان، اینها کی هستن؟ من الجن و الانس و طیر. کلمه جن هنگامی که مقابل انس قرار میگیرد، انس اول سوره داشتیم آن است، تو از ماده دیدن میاد، به ما انسان میگوین چون موجود دیدنی هستیم، موجود دیدنی یا انس پذیر هستیم. اما جن از ماده جنه یعنی ستره، مستور، پنهان. به اون موجودی که درون بطن مادر دیده نمی شود چه می فرمایید؟ جنین. به باقی که سایه انداخته خورشید نمی افته پوشونده زمینشو چه می فرمایید؟ جنت. به سپری که بالای سر می گیرن از سوم و جنتون من النار، روز سپریست از قهر و آتش الهی، جنه از این ماده گرفته میشه. جن یعنی موجود مستور. حالا همینطور که انس مراتب داره، انشالله وقتی باز لازم مجدد، مخصوصا یه شرایطی هم هست که لازم سوره جن رو یه وقتی دیگه من باز دوباره بگم خدمت دوستان عزیز و نگفته هایی رو در اونجا بازگو کنم، منظرم بارکتون. همینطور که انس سه مرتبه داره، موجودی به نام جن هم در قرآن سه مرتبه داره. یعنی همینطور که شما انسی دارید پاک، پاکیزه، شایسته، بدون گل، عیب داره اون عیب نداره، اولیاء خدا، نخبگان، انبیاء، صلحا، معصومین. گروه دوم انس هایی هستن که اینها گاهی ممکنه حالا کمی زیادی، اما شایستگان، خوبان دیگه، بحمدالله پایانشون خیر، سعادت. در انس یه گروهی هم دارید که شقاوت موج میزنه تو وجودشون، ابتدا تا آخرشون شره، صبح تا شبشون به شر فکر میکنن. در بین انسان ها این سه گروه رو داریم. بعد میگید و کنتو مزواجن سلاسه، از سابقون، از سابقون، از اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. جن هم همینطوره، یه گروه موجودات نامری هستن که اینها پاک و پاکیزه و خیلی خوب و شایسته و عالی. یه گروهی هستن بینابین، یه گروهی هم شر رو پلشت. اون گروه شر رو پلشت رو میگید شیاطین جن، شیطان. اون گروه بالا رو میگید ملک و فرشتگان. اون میانه هم کسانی هستن که یا معشر الجن و الانس ان استطعتم، اونی که تو سوره مبارکه الرحمن مورد خطاب قرار میگیره. حالا این جنی که اینجا مطرح میشه اون جن وسطیه است، اینا در اختیار سلیمانن. گزارش قرآن سری، اینها تحت البری هستند، نیروهای زیردریایی سلیمان، نیروهای هوایی سلیمان، از جهات مختلف از وجود اینها جناب سلیمان استفاده می کند. خوشر علی سلیمان جنود و هومن الجن و انس انسان ها و تیر و پرندگان و بسیاری از حیوانات. تیر پرندگان هم جزو سپاه سلیمانن. حالا پرندگان چیکار میخوان بکنن برای سلیمان؟ یه روزی که عزیزان تلگراف نبود، تلفن نبود، فیبر نوری نبود، بی سیم نبود، فضای نت نبود، عرض به خدمتون این راه های ارتباطی نبود، سریع ترین راه برای رساندن هر خبری و هر گزارشی چه بود؟ پای پرندگان و بال پرندگان. در ماجرای عاشورا می خوانیم که ام سلمه همسر پیامبر در مدینه نشسته است. هنگامی که اون پرنده اومد که خبر شهادت رو به پای اون پرنده بسته بودن، خبر کربلا رو، چشش افتاد تا دید، تا آخر فهمید، گفت یا قراب البین و یا مقتل الحسین، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقه. ای پرنده بری اون طرف دنیا، تو رو نبینم که چنین خبری برای من نیاوری. اینا اخبار رو چون پرندگان که کسی کنترلشون نمی‌کرد، مرزهای هوایی هم که آزاد بود، دروازه هم کسی براشون نمی‌بست، این راه‌های انتقال سریع منتقل می‌شد. یه وقتی ماجرای چهار مقاله عروضی رو در مقاله دبیری خدمت عزیزان از اسکافیه دبیر خواندم که بالاخره آقا این امیر سامانی لشکرش رفتن دارن می‌جنگن، دشمن بزرگش ماکان کاکوبی از اون قدار بندهایی بود که خیلی زحمت درست کرده بود برای حکومت سامانیان. دیگه رفت سپاه و پیروز شدن، ماکان کاکوبی کشته شد و سپاه امیر سامانی پیروز. منتظر بودن که زودتر این خبر را برسانند. طبق معمول گفتن، نوشتن یک بند کوچکی رو گفتن، بود کوچک در این متن باشه، به پای این پرنده پیام رسان تربیت شده است تا برساند خودش رو به حکومت. کی بنویسه؟ گفتن اسکافی تو بنویس، تو توانمندی. نوشت اما ماکان فسار کسمه، تمام. اما ماکان، اون آقا اسمش چی بود؟ ماکان کاکوبی. کلمه ماکان فارسی بود، اما این تبدیلش کرد به ماکان چی؟ عربی نوشت ماکان. بعد به عربی ماکان چی میشه؟ ما میشه نافیه، مای نافیه یعنی نه کانم که بود، بعد میشه نبود یعنی چی؟ نابود. نوشت اما ماکان فسار کسمه، ماکان مثل اسمش شد یعنی نابود شد. برد رسید و پرنده اومد و باز کردن دادن دست امیر سامانی. امیر سامانی خوند گفت این چه عبارت زیباییست، اینو کی نوشته؟ گفتن کسی به نام اسکافی دبیر نوشته است. گفت من اونقدر از این نوشته خوشحال شدم که از خبر پیروزی خوشحال نشدم، اما تأسف من اینه که این آقا با این قدرت علمیش اونجا چیکار میکنه تو جبهه؟ بگید بیاد این مسئول دبیرخانه سلطانی باشد. از پرندگان این گونه استفاده میشد و بالاخره این راهی بود که از اینها بهره برداری میشد و استفاده میشد. و حشر لسلیمان جنود و من الجن و الانس و الطیر، اما فهم یوزعون وضع ای منع حبس کنترل کردن، در اختیار بودن میشه وضع. به سلطان میگن واضع، از سلطان و وضعت الله. اساسا ببینید یه منطقی امیر و مومنی تو نهج البلاغه میگن لابد للناس من امیرن برن کان او فاجرا، جامعه شرقش غربش شمالش جنوبش مسلمانش کمونیستش نیاز به حاکمیت داره. اگر تو جامعه حکومت نباشه جنگل میشه، مردم میخوان زندگی کنن، نیاز به امنیت دارن. امنیت رو باید کی برای مردم بیاره؟ باید حکومت ها بیارن، باید قانون حاکمیت بیاره. لذا امیر امون فهمن جامعه نیاز به حاکمیت داره. حالا حاکم امیر فاجر باشد یا بار و نیکوکار باشد، خدا کند که فاجر نباشد. امیر امون فهمن از سلطان و زعت الله، اصلا حاکمیت یه اصلی که خدا قرار داده است که تو جامعه انسان ها بتونن زندگی کنن. وزعه یعنی اون که کنترل میکند، به فرمان در میآورد. فهم یوزعون، تمام این سپاه سلیمان به فرمان در آمده بودن. این خیلی مهمه. ببینید الان وقتی چند تا کشور جمع میشن، 20 تا 30 تا 40 تا کشور یه اتحادی درست میکنن، یه اتحاد نظامی درست میکنن، دنیا فرماندهی این چند ملیتی ها خیلی مشکله. با فکرها، نژادها، تربیتها، امکانات نظامی مختلف، حالا اینا رو میخوان یکی کنن. در این حکمرانی سلیمان چیزی که بسیار شاخصه این قدرته که نیروهای مختلف زمینی، هوایی، دریایی از جنس مختلف، تبار مختلف، همه اینها در حاکمیت سلیمان به قاعده در اومده منظم در اختیار و در خدمت. حالا ثمراتش رو باید ببینیم. بذارید همین قسمت اول رو بگم به کجا میرسیم انشاءالله میماند. حتی یک گوشه ای رو ذات حق میخواد مطرح کند، جلوه از بخش این حکومت، حتی تا آن که سلیمان عطو با سپاهش با همین جنودش علا واد نمل گذر کرد، بر وادی نمل عطو گذر کرد، عبور کرد علا واد نمل. کلمه وادی صفحت الجبل، این طرف کوه، این طرف کوه، اون دره بینابینش میشه چی؟ میشه وادی. این طرف کوه، این طرف کوه، بینابین میشه وادی. حضرت ابوالحسن رضا اومدن وقتی رسیدن به توس، اینها مثل این که فضای سرد اون زمان این قسمت ما به خراسان بوده است و این قسمت توس بوده است و برف و غیره، فرمودن هازا واد سلج، اینجا وادی سلجه، وادی برف و یخه، عجب سرزنی نیست، واد سلج. این وادی بین دو کوه، این کوه جنوب، کوه شمال، حالا نزدیکتر دورتر این میشه وادی. عطو علا واد نمل، وادی نمل یعنی سرزمینی که در اونجا مورچگان بسیار بودن. میگه علا نشان میده به کل این منطقه، یعنی سپاه خیلی گسترده بود، علا این رو میرساند، وسعت رو میرساند. عطو علا واد نمل، این یه سیر سلیمان با سپاهش، یه حرکتی که دارن انجام میدن. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. قالت نملتون، گفت نمله ای و مورچه ای، یا ایها النمل، ای گروه مورچگان، ادخلوا مساکنکم، برید زیر زمین تو خونه هاتون. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، نکند که سلیمان و سپاهیان شما رو حتم کنن. حتم به معنای خورد کردن است، از اسامی جهنم حتمه، حتمه است. خداوند قسمت کند زمانی باز با کوتاه شدن دست نااهلان از خانه خدا، هنگامی که به اصطلاح حجر الاسود رو تو اون رک نگاه میکنید، از حجر تا درب خانه این قسمت همیشه مردم چسبیدن. اسم این قسمت چیه؟ حتیم. چون اندها تحتم و زنوب، چون جایی که خدا گناهان رو اینجا چکار میکنه؟ خورد میکنه، از میان میبره. خیلی مکان شریفیست اون مکان برای التجاء به خداوند سبحان، مقام شریفیست در مکه اون جایگاه حتیم. حتم به معنای خورد کردن است. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، نکنه سلیمان و سپاهش شما رو خورد کنن. به هم لا یشعرون، اینا نمیدونن شما کجای زیر پاشون میای، چه اتفاقی میفته است و اینها به مکان شما و جایگاه شما اطلاع ندارن، ممکن است اینها شما رو خورد کنن. به هم لا یشعرون. خب خیلی جالب بود. فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان صدای مورچه، امواجی رو که مورچه صادر کرد برای کل این وادی، سلیمان شنید. فتبسم، شروع کرد به تبسم، ضاحکاً من قولها، از گفتار این مورچه به تبسم آمد. ببینید وقتی شما لبتون باز میشه، دندونای غم دیده میشه، حالت گشادگی لب پیدا میشه، میشه تبسم. حالا اگر یه مقداری صدا پیدا کرد میشه چی؟ میشه زهق. اگر یه مقداری شد قاه قاه میشه قهقه. توجه دارید؟ در نماز تبسم ایرادی ندارد. اونه که مبتل نماز قهقهه. اگر کسی تو نماز قهقهه بزنه نماز باطله. کلن به قهقهه بله توصیه نمی شود. گاهی تعابیر خاصی داریم در متون روایی که قهقهه همون میشه که در فارسی کلمه هم به دنبالش میاریم دیگه، قهقهه مستانه این به کار. اما تبسم از ویژگی های مؤمن تبسمه. در حالات وجود مبارک سید ساجدین اون سروده زیبای فرزدق رو شنیدید بارها، یقزی حیاءن به یقزا من محابته و ما یکلم اللهی نیبتسمو. وجود مبارک سید ساجدین صحبت نمی کرد با هیچ کس مگر با تبسم. این روش پیامبر بود. خود وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی همیشه متبسم بودن، صحبت میکردن با افراد ولو در فضای غم. کم لا یرا الا ضاحکا، ضحکشون تبسم بود. به این حالت یه کلمه زیبای پارسی هم داریم، معادل تبسم چی میشه در فارسی؟ شکرخنده. معادلش میشه ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. مشتاقم از برای خدا، یعنی به خاطر خدا، حالا ما را تحویل بگیر، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. یک تبسم شکرخنده. این رو خیلی واقعا گاهی من عرض میکنم پارسی را پاس بداریم، واقعا زیبایی های واژگانی کلام پارسی عجیبه. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. خب فتبسم ضاحکاً، چرا خندید سلیمان؟ فتبسم ضاحکاً، فقط من یه جمله شو میگم بمونه انشاءالله فردا شب. اون قدرت و علم رو سلیمان برای چی میخواد؟ برای اجرای عدالت. تمام شادمانی و خنده سلیمان به این بود که در ملک او موری پیدا میشود، سرپرست این وادی و این مورچگان، که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. و این گونه میتونه هدایت و سرپرستی کنه جماعت زیر نظر خودش رو که مسئول و سالم بمانند و حفظ بشن. یک. دوم، دید این مورچه داره میگه سلیمان و جنودش نمیدونن شما کجایید، ممکنه لهتون کنن، اگر بدونن چه این کاری نمی کنن. این موجب شادمانی سلیمان است که در حکومت او به مورچه‌ای هم ستم نرود. این میشه ملک سلیمانی. حالا انشاءالله اینها رو باید فردا شب خدمت عزیزان توضیح بدم. فقط یه مزاحی بگم این آخر بحث. حالا این مطالب کجا؟ این شیوه استفاده از آیات، تا اینکه در بعض از تفاسیر اسم نبرم دیگه بالاخره، که این بحث مطرح شده است به عنوان یه افتخار، یه گفتگوی بین دو نفر، که مثلا اسم نمیبرم، که این سوال کرد که اگر راست میگی خیلی قرآن بلدی بگو، مورچه که با سلیمان صحبت کرد نر بود یا ماده بود؟ اونم به هزار یک دلیل ثابت کرد که این ماده بوده، نر نبوده. حالا این چه خاصیتی بری نرینه بودن یا مادینه بودن، این چی میشه؟ و سلیمان فتبسم ضاحکاً، از هدف قرآن از این گفتن این حکایت چیست؟ اینا دیگه متاسفانه جاییست که کلام الهی به چه میرود عزیزان؟ به حاشیه میره، مصادره میشه و از مقصود خودش خارج میشه. پناه به خدا میبریم. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.